بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
آدم و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما ادعا کردیم یک نفر هم نداریم که در مقابله استصحاب و دلیل بیاد استصحاب رو مقدم کنه بر اون دلیل. وقتی ما این ادعا رو کردیم یه نفر اشکال کرد، پس اون بعض کی هم که میرزای قم میگفت که اینها آمدن استصحاب حیات رو مقدم میکنن بر اون روایت، چون اون روایت میگه اگر کسی مفقود شد 4 سال تعقیبش بکنید، اگر پیدا نکردید اموالش رو تقسیم کنید بین ورثه. خب علما اومدن استصحاب حیات کردن، گفتن ما 40 سال هم بگردیم پیداش نکنیم استصحاب میگه هنوز زنده است. خب شما که گفتین یک نفرم نی استصحاب رو مقدم کنه بر اماره، اینجا الان علما استصحاب رو مقدم کردن بر اون دلیلی که دلالت داره بر وجوب فحص 4 سال. این اشکال. ولی جواب اینه که این ربطی به کار ما نداره. اون روایت که نمیگه بعد 4 سال مرده. اگه روایت میگه بعد 4 سال مرده، خب بله این منافات داشت با استصحاب که میگه نه خیر زنده است. اون روایت میگه 4 سال که گذشت انبارش تقسیم کن، یه کاری به زنده و مردش نداره. 4 سال که گذشت فحص کردین انبارش تقسیم بکنین، پس اصلا مقابله نداره او با این. تا شما بیایی بگی اینجا استصحاب رو مقدم کردن بر مقابلش، ولی بعدیشون فرمودن چرا اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم مقابله درست میشه. چجوری معنا کنیم؟ تا 4 سال بگردی اموالشو تقسیم کنی، یعنی بعد 4 سال بنا رو بر مرگ بگذار و انبار رو تقسیم کن. اگر حدیث اینجوری معنا کردیم مقابل استصحاب میشه. دقت کردیم؟ یعنی آخه حدیث ظاهرش اینه که نمیگه مرده، میگه بعد 4 سال اموال تقسیم کنی. اگر اونجور معنا کنیم ظاهر حدیث رو بگیریم مقابله نداره با استصحاب، تا ما بگیم استصحاب رو مقدم کردیم بر مقابلش. چرا؟ اگر ظاهرش رو نگیریم تصرف بکنیم بعد از 4 سال تقسیم بکن، یعنی بعد از 4 سال بنا رو بر مرگ بگذار و اموال رو تقسیم کن، اون وقت میشه مقابل استصحاب. چرا؟ چون استصحاب میگه بنا رو بر حیات بگذار و اموال رو تقسیم نکن، او میگه بنا رو بر مرگ بذار و اموال رو تقسیم کن. البته اگر اینجوری معنا کردیم مقابله درست میشه، ولی دیگه اینجا استصحاب مقدمه بر اونی، او مقدمه بر استصحابه. عنایت بکنید عبارت رو با یه بیان خلاصه دارم عرض میکنم. این روایت 4 سنین رو اگر ظاهرش رو معنا کنیم اصلا مقابله نداره تا بگیم این مقدم است بر او. اگر نه تصرف بکنیم بگیم نه معنای دیگری داره، ظاهرش رو نمیگیریم، معناش این باشه تا 4 سال صبر بکن، یعنی بعد از 4 سال بنا رو بر مرگ بگذار و انبار رو تقسیم کن. اگر اینجوری معنا کردیم مقابله درسته، ولی یه استصحاب مقدمه بر اونی، بلکه اونو باید مقدمه بر این بکنیم. پس چرا بعضی آمدن استصحاب و مقدم کردن، اون اون روایت و سندش رو قبول ندارن، سند اون روایت رو قبول ندارن به استصحاب عمل میکنن. و الا اگر ما مقابله درست کردیم، او میاد عموم لا تنقض تخصیص میده. لا تنقض میگه همیشه بنا رو بذار بر حالت سابقه، مگر در اینجا که در اینجا بنا رو نباید بذاری بر حالت سابقه، بعد از 4 سال بگو مرگ محقق شده. خب این تمام شد. بعد به مناسبت اینکه صحبت از اصل و دلیل ما چند روزه میکنیم، ایشون فرق بین اصل و دلیل میخواد بذاره. عرض کردم با این بیانی که من عرض کردم، کلمات ایشون یه قدری بعضیاش مسامحه داره، ایشون یه چیزی رو مقسم قرار داده که من مقسمش رو عوض کردم. اینجوری بگید شما، این طرق شرعیه‌ای که در اختیار ماست اگر دارای 2 شرط باشه، به اون طرق شرعیه میگن دلیل و اماره. در احکام میگن دلیل، در موضوعات میگن اماره. اما اگر اون طریق شرعی اون 2 شرط رو اصلا نداشت، یا یکی داشت یکی نداشت، اونو ما جزو اصول حساب میکنیم. پس نتیجتا الان شما نگاه بکنید، مثلا خبر ثقه قائم شده بر این که نماز جمعه واجبه، یا شهادت عدلین میگه این مال مال این آقاست. این خبر ثقه و این شهادت عدلین رو شما اون خبر ثقه رو بگو دلیل، چون در احکامه. این شهادت شهادت عدلین رو بگو اماره، چون در موضوعاته. خب چرا ما به این میگیم دلیل و اماره؟ برای اینکه دو شرط داره. دو شرط کدامه؟ اولا اینا کاشف از واقعا یک، و به خاطر همین کاشفیت از واقعا شارح حجتشون کرده، لذا به خبر ثقه ما میگیم دلیل، به شهادت عدلین میگیم اماره، برای اینکه اینا کاشف از واقعا و به خاطر همین کاشفیت هم شارح حجتشون کرده. اما اگر نه، این طریق شرعی هیچ کدوم این شرط ها رو نداشت، نه کاشف از واقع بود و اگرم بود جهت کشف درش ملغاست. مثلا اصالت البراءه، شما اگر چیزی رو با اصالت البراءه حلالش کردین، این چه حلیتیه؟ حلیت ظاهریه. اصالت البراءه که نمیگه واقعا حلاله. پس اصل براءت هیچ کدوم از دو شرط رو نداره، نه کاشف از واقع و نه به خاطر کاشفیت حجتش کردن. اما استصحاب و قرعه، این دوتا چیه؟ اینا نه دلیل دلیلن و نه اصل اصلن، یعنی نه دلیل خالصن، چون از دوتا شرط یه دونه شده ره. استصحاب کاشف از واقع هست ولی جهت کشف درش ملغاست، به خاطر اون جهت حجتش نکردن. پس چرا شارع حجت کرده؟ به خاطر اینکه احتمال مطابقه با واقع میدیم. پس روشن شد تعریف دلیل و اماره با اصل و استصحاب، خبر ثقه و شهادت عدلین دلیل و اماره، اصالت البراءه اصل، استصحاب و قرآن برزخ بین دلیل و اصل، چون هر دو شرط رو ندارن، جزو ادله نمیان، و چون یکی دلیل ها رو یکی از علائم دلیل رو دارن، لذا مقدمه بر اصولن. این که استصحاب با هر اصلی جمع بشه مقدمه بر اون اصول ثلاثه است، سرش همینه. برای اینکه اون اصول ثلاثه اصلا کاشف از واقع نیستن، ناظر به واقع نیستن، ولی استصحاب ناظر از به واقع، لذا چون این طوره از این جهت مقدمه بر اونها. خب حالا ایشو میفرماد ما تا اینجا فهمیدیم دلیل چیه، اماره چیه، اصالت البراءه چیه، استصحاب چیه، خبر ثقه اسمش دلیله چون در احکامه، شهادت عدلین اسمش اماره، اصالت البراءه اسمش اصله، استصحاب و قرآن برزخ بین دلیل و اصله. لذا عبارت رو بفرمی شما، ایشون میفرماد و مصادیق و ادله و امارات در احکام و موضوعات واضحتون غالبا، لف و نشرش مرتبه با اون احکام مربوط به دلیل، موضوعات مربوط به اماره است. یعنی مصادیق ادله در احکام، مصادیق اماره در موضوعات، اینا غالبا واضحه. استصحاب برزخ بین دلیل و اصله، اینا همه واضحه. ولی فقط تختفا، این کتاب همه یختفاست، باید مؤنث باشه، چون نای فاعلش اون مصادیقه. فقط تختفا. خب ما دلیل و اصل و بین هما رو شناختیم، ولی بعضی چیزا مخفیه، یعنی نمیدونیم آیا مصداق دلیله یا مصداق اصله. مثلا ید، خب ید مقدمه بر استصحابه. الان شما یه کتاب دستتونه، صبح این کتاب مال کتاب فروش بوده، ملک او بوده، الان دست شماست. خب استصحاب میگه چی؟ من الان نمیدونم این کتاب تصرف شما مالکانه است یا غاصبانه است. استصحاب میگه مال همون کتاب فروشه، اصل عدم ملکیت شماست. اما اصالت الید میگه نخه، مال این آقاست، چون فعلا در دست این آقا. حالا این ید رو ما نمیدانیم آیا مثل خبر ثقه، مثل شهادت عدلین از امارات، یا مثل اصالت البراءه و استصحاب از اصوله. ما گفتیم غالبا روشنه، ولی قد تختفا، ولی گاهی از اوقات بعضی از مصادیق ادله و امارات مخفیه. یعنی چی مخفیه؟ یعنی فیتردد، یتردد الشیء، که این شیء رو بعدا مثال میزنیم، یعنی ید، یتردد الید، ید مردد است، بین کونهی دلیلا و بین کونهی اصلا. یعنی ما نمیدونیم معامله دلیل و اماره باش بکنیم، بگیم بر همه اصول مقدمه، یا معامله اصل رو باش بکنیم. ایشون میفرماد ید از اون چیزاییست که نمیدانیم آیا دلیل یا اصله. چرا نمیدانیم؟ نمیدانی، برای این که نمیدانی. آخه اگه دلیل باشه، دلیل کدام بود؟ دلیل این بود که کاشف از واقع و به خاطر کاشفیت هم حجتش کردن. حالا ما نمیدونیم، میدونیم ید حجته، اما نمیدونیم آیا کاشف از واقع و به خاطر کاشفیت هم حجتش کردن که بشه چی؟ بشه دلیل و اماره، یا نه مثل اصالت البراءت که اصلا کاری به واقع نداره، یا مثل استصحاب کاری به واقع داره ولی جهت کشف درش ملغاست. ایشون میفرماد چرا نمیدونیم ید دلیل یا اصله؟ برای این که مخفیست بر ما که اعتباره او، اعتبار او شی، که البته تطبیق با ید میکنه او شی، میخونیم الان، اعتبار او شی مثل ید، نمیدونیم از حیث کاشفیت و ناظریت الالواقع که بشه از ادله، یا نه من حیث هوست که بشه از اصول. یعنی نمیدانیم به خاطر کاشفیت از واقع حجته تا بشه از اداله، یعنی از امارات و ادله، یا نه به ما هوه حجته. ید حجته، کاشف از ملکیت میکنه، قطع نظر از این که به واقع هم نظر داشته باشی یا نه، کما فلید. حالا چی هست که مردد ید؟ اون یدی که المنصوبت و دلیلن علل مل، شارع ید رو نصب کرده تا دلیل بر ملکیت باشه، این یه چی که مخفیه. و کذالک اصالت و صحه اندش شک، من نمیدونم نماز ظهر عصر رو امروز صحیح خوندم یا نه، اصالت و صحه میگه بابا گذشته انشالله صحیحه، شما رو اجیر کردم صوم و صلات انجام بدین، نمیدونم صحیح انجام دادید یا نه، ز امر اخیک علا احسنه، فعل برادر دینی تو حمل بر صحت بکن. پس ید و اصالت و صحه از اون طرق شرعیه ایست که بر ما وجهش مخفیه که آیا از ادله و اماراته یا از اصوله. نمیدانیم شارع اینو نسبش کرده به عنوان اینکه دلیل بر ملک باشه، یا اینکه نه نظر به ملکیت نداره، یک حکم ظاهریه. و همچنین اصالت و صحه عند شک فی عمل نفسه بعد الفرا، یا اصالت و صحه در عمل غیر، یه وقت انسان در عمل خودش شک میکنه با اصالت و صحه میگه صحیحه، یه وقت در عمل غیر. پس خلاصه آقا دو تا قاعده ما داریم که نمیدونیم وضعش چجوره، آیا مثل خبر ثقه اینا بگیم دلیله، یا مثل استصحاب و اصالت البراءه بگیم اصله. این یک مطلب، این یک خفا. وقد یعلم، گاهی از اوقات یه چیزی رو میدونیم اصله، یعنی میدونیم نظر به واقع نداره، بله، اما نمیدانیم آیا تقدم بر اون آیا از باب حکومت یا او بر او مقدمه. اینی که الان خوندیم چی بود؟ نمیدانستیم ید و اصالت و صحه رو، نمیدونستیم آیا جزء اصوله یا جزء ادله. آخه میدونی ثمره هم داره، با این بحث بی ثمره نی، چون اگر بگیم چیزی دلیله لوازمش هم ثابت میکنه، اما اگر چیزی رو گفتیم اصوله لوازمش ثابت نمیکنه. با فرض این بحثا مال اینه، یه نفر بگی چه فرقی میکنه، حالا ید دلیل باشه یا از فرق میکنه، اگر گفتیم دلیل لوازم عادی و عقلیش هم ثابت میکنه، اما اگر گفتیم اصله لوازمش ثابت نمیکنه. پس خلاصه ید و اصالت و صحه تکلیفش روشن نی که آیا از ادله یا از اصوله. اینی که حالا میخوایم بخونیم مثل قرعه، قرعه رو ما دیرو گفتیم در ردیف استصحابه، جزء اصوله، میدانیم ناظر به واقع نی، یا اگرم باشه جهت کشف درش ملغاست، اما نمیدانیم این قرعه و استصحاب چنه هم رتبن دیگه، اما نمیدونیم اگر یه جایی قرعه با استصحاب تعارض پیدا کردن آیا اینو بر این مقدم کنیم یا اینو بر اون مقدم کنیم. پس اولی چی بود؟ اصلا نمیدونستیم اصل یا دلیل. دومی مثل قرعه میدونیم از اصول تعبدی است، میدونیم کاشف از واقع نی، یا اگرم باشه جهت کشف ملغاست. چیشو نمیدونیم؟ تقدمش بر استصحاب. نمیدونیم اگر یه جایی معارضه کرد، استصحاب و قرعه، دیرو مثالشو زدم ها، یه خانه ای مال زید بوده چند سال ما میدونیم، میدونی. حالا رفته مسافرن، عم رفته خانه رو تصرف کرده، آمده میگه مال منه. اینا با هم نزاعشون میشه، قرعه میندازیم به نام عمرو در میاد. حالا ما چیکار کنیم؟ خانه رو به عمرو بدیم چون به قرعه به نام او در آمده، یا اینکه نه به زید بدیم چون به مقتضای استصحاب؟ چیکار کنیم؟ هم ردیف هم هستن. استصحاب و قرعه دیرو خوندیم، اینا برزخ بین اصل و دلیلن. خب پس ما میدانیم قرعه از اصوله، میدانیم استصحاب از اصوله، اما اگر یه جو معارضه کردن اینو بر به مقدم کنیم یا اونو بر این حاکم بگیریم، او مخفیه. پس قد یعلم عدم و کونهی، میدونیم یه چیزی ناظر الالواقع نیست، کاشف عن الواقع نیست و انه من القواعد تعبدیه. مثل قرعه ما یقین داریم قرعه از قواعد تعبدیه است، کاشف الالواقع نیست. پس چیش مخفیه؟ یخفا، یخفا حکومتو. اما این که آیا اگر یه جایی قرعه و استصحاب با هم تعارض کردن، این حکومت داره بر استصحاب یا استصحاب حاکمه بر این قرعه، ایناش مخفیه. یخفا حکومتهو، حکومت اون قرعه. البته قرعه تو مثال نبود، یعنی اون چیزی که یقین داریم از قواعد تعبدیه است که من مثال دادم به قرعه. اما اونی که مخفیه، حکومتهو معزالک، یعنی با این که از قواعد تعبدیه است و هم ردیف استصحابه، ولی نمیدانیم آیا این حاکم بر اونه. اینجا الان مال و این خانه رو بدیم به این آقای عمرو که قرعه به نامش در آمده، یا بدیم به زید به مقتضای استصحاب؟ این مخفیه. چرا مخفیه؟ لعنا قد ذکرنا، دست دیروز داره میگه. دیروز ما گفتیم چی؟ گفتیم یه چیزی ممکنه کاشف از واقع باشه یا نباشه، یا کاشف از واقع نیست، یا اگرم باشه جهت کش درش ملغاست. پس چرا شارع حجت کرده؟ برای اینکه احتمال میداده مطابقه با واقع باشه. لذا ایشون میفرماد قد ذکرنا دیروز که انه قد یکون شیء الغیر الکاشف منصوبا. شیء از قدیم قرعه است، الان یه شیئی کاشف نیست، یا اگرم کاشف باشه جهت کش درش ملغاست. من حیث و تنزیل شارع لاحتمال المطابق له، له یعنی للواقع. چون دیروز گفتیم دیگه، گفتیم شارع چرا قرعه رو حجت کرده، چرا استصحاب رو حجت کرده؟ لاحتماله، برای اینکه احتمال داره مطابق با واقع بشه. همین احتمال مطابق با واقع رو شارع نازل منزله واقع قرار داده. میگه این استصحابی که احتمال داره مطابق با واقع باشه، من اینو نازل منزله واقع قرار دادم. این قرعه‌ای که احتمال داره مطابق با واقع باشه، من اینو نازل منزله واقع قرار دادم. شارع تنزیل کرده احتمال مطابق للواقع را منزلت الواقع الا ان الاختفاء. اما حالا ما نمیدونیم آیا این احتمال مطابقه با واقع عمل کنیم، خانه رو بدیم به عمرو، یا اون احتمال مطابقه با واقع عمل کنیم و خانه رو بدیم به زید. این روشنی اختفاء در اینه، برای ما مخفیه که چیکار کنیم، مقدم کنیم احد و تنزیل این رو علی الاخر. یعنی شار، چون قرعه و استصحاب و چرا شار حجت کرده، چون احتمال داره مطابق با واقع بشه. حالا ما چیکار کنیم در این جایی که قرعه با استصحاب معارضه میکنه؟ آیا این احتمال مطابقه با واقع رو بر اون مقدم کنیم، یعنی خانه رو بدیم به عمرو، یا اون احتمال مطابقه با واقع رو بر این مقدم کنیم، یعنی خانه؟ اینو نمیدانیم، مخفی. میدانیم از اصوله، میدانیم کاشف از واقع نیست. چی رو نمیدانیم؟ اونی که نمیدانیم اینه که آیا این تقدم داره بر او یا این بر این. اختفا در اینه، در اختفا در تقدیم احد و تنزیله این است علال آخر، که آیا این مقدم است بر او، این حکومت داره بر او، یا این حکومت داره بر او. ثم انه، خب اینا رو میخوام روشن کنیم. لا ریب فی تقدیم الاستصحاب علی الاصول الثلاثه. ما 4 تا اصل عملی داریم. استصحاب با هر کدوم از اینها معارضه بکنه استصحاب مقدمه. سرش هم بیرون روشن شد. سرش چیه؟ برای اینکه استصحاب یکی از شرایط دلیل رو داره. حالا قدما که اصلا استصحاب رو دلیل میدونن، ولی ما که دلیل نمیدونیم میگیم چون شباهت به دلیل داره. استصحاب دلیل نیست چنانچه قدما میگن، ولی متمم الدلیله، معمم الدلیله. پس شباهت به دلیل داره. حالا که شباهت به دلیل داره پس ار اصول مقدمه. لذا میفرمان لا ریبه در این که استصحاب بر اصول سراسه مقدمه، یعنی بر براءت و احتیاط و تخییر. اما وجهش روشنی، یعنی چرا استصحاب مقدمه؟ آیا از باب بروده؟ از باب تخصیص تخصص حکومت؟ اینا روشنی. امارات اگه نظرتون باشه گفتیم مقدمه بر استصحابه. اونجا هم اختلاف بود که آیا تقدمش از باب حکومته یا تخصصه یا تخصیصه. اینجا هم همینجور مسلمن استصحاب بر اون اصول ثلاثه مقدمه، اما آیا تقدمش از باب تخصیصه یا از باب تخصصه یا از باب حکومته؟ ایشون میگه مخفیست، وجهش بر مبتدی. حالا که مخفیه فلا بوده، پس ما باید برای این چیزایی که مخفیه که اولا ببینیم ید اصل یا دلیله، قرعه آیا ای رو مقدم کنیم یا او رو، استصحاب و مقدم میکنیم از چه باب، اینا همه بحثش روشن نی. باید بحث بکنیم تا اینها یکی یکی روشن بشه. فلا بوده من تکلم هنا فی مقامات ثلاث، در سه مقام ما بحث میکنیم. الاول یا الاولا باید بشه، الاولا فی عدم معارضت البراءت، بله فی عدم معارضت الاستصحاب لبعض الامارات. ببینید آقا اگر ید با استصحاب یه جا جمع شدن حتما حتما شما ید رو باید مقدم کنید. این کتابی که دست شماست صبح مال کتاب فروش بوده، ملک او بوده، الان دست شما. حالا من نمیدانم این تصرف شما مالکانه است یا قاسبانه است، ملک اونه. میگه چی کار باید بکنی؟ استصحاب میگه نه خیر ملک اون کتاب فروشه. اصالت الید میگه نه خیر ملک این آقاییست که این کتاب در اختیارشه. ایشون میفرماد استصحاب صلاحیت معارضه با قاعده ید رو نداره. یعنی شما هر جایی خواستی ید جاری بکنی استصحاب اونجا مزاحمت داشت بذارش کنار، اصلا قدرت معارضه با ید رو نداره. حالا درس فردا ایشون خیلی مبالغه خوبی میکنه. اگر ما بگیم ید اماره است، خب معلومه مقدمه بر استصحابه، اون که تعجب نداره. بله اگر ید رو ما از امارات شرعیه بگیریم، اون که مسلمه حکومت داره بر استصحاب. نه، جالب اینه که اگر ما ید رو از اصول بدونیم و استصحاب رو از ادله بدونیم، بازم معادله ید مقدمه. که اینو فردا ایشون میگه با خیلی مبالغه خوبیه. اگر ما بگیم ید اماره است، استصحاب اصله، که تعجبی نداره که ید مقدمه بر استصحابه. ولی ما میخوام بگیم انقدر ید مهمه، انقدر قانون اصالت الید احترام داره که حتی اگر ید رو از اصول حساب کنیم چنانچه بعضیا گفتن و استصحاب رو هم از ادله حساب کنیم چنانچه بعضیا گفتن، ولی معذالک بازم ید مقدمه بر استصحابه. یعنی طبق اصالت الید بگو این کتاب ملک خود این آغاز، به استصحاب هیچ اعتنا نکن. لذا میفرماد استصحاب اصلا قدرت معارضه نداره با بعضی از اماراتی که یترا کونها من الاصول. ببینید چون بعضیا ید رو گفتن از اصوله، ید اینیست که از اماراته، ولی یترا بعضیا یعتقدان، یعنی یرا اعتقاد پیدا کردن، دیدن که این ید از اصوله. ایشون میگه بعضی از امارات مثل ید و نحوه ها، این کتابا نحوهی غلطه، ید مؤنثه، اون کتابای دیگه درسته. نحوه ها بعد بگیم نحوه ید کدومه؟ قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، تمام اینها مقدمه بر استصحابه. استصحاب با اینها نمیتونه معارضه بکنه. کفایه رو مراجعه کنین صفحه 358، آخرین بحث استصحاب کفایه، صفحه 358. تذمیبون میگه قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، اصالت و لیت، تمام اینا مقدمه بر استصحابن. ایشون هم داره همینی میگه، اصلا استصحاب عذاب قدرت نداره بیاد با اصالت الید حتی یترا من الاصول، یعنی حتی از اصولم حسابش بکنیم نمیشه استصحاب با او معارضه بکنه. پس ید و نحوه ید، نحوه هاش بکنید که به ید برگرده. و نحوه ید کدومه؟ قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، یکی هم خود ید. استصحاب قدرت معارضه با هیچ یک از اینا رو نداره. این یک مقام. فعلا داریم فهرست سه مقام رو میگیم، برای هر کدوم چندی صفحه ایشون بحث میکنه. از ثانی مقام دوم، حکم معارضه استصحاب با قرعه. خب میدونید که اینا هم ردیفن، بیرو گفتیم استصحاب و قرعه هم ردیفن. مثالش هم که زدیم در اونجا قرعه به نام امر در آمده بود، ولی استصحاب میگه خانه مال زیده. ما در اینجا چیکار بکنیم؟ میخوایم حکم در مقام دوم حکم معارضه استصحاب رو بگیم با قرعه و نحو قرعه. نحو قرعه میدونی چیه؟ استصحاب، یعنی معارضه استصحاب با استصحاب. پس مقام دوم چیه؟ میخوایم بحث کنیم راجع به معارضه استصحاب با قرعه، استصحاب با استصحاب. میدونید کدامه؟ سببی و مسببی. اون مثالش هم یادتونه؟ خب در اون مثال کذایی که چندین بار زدیم، استصحاب طهارت آب، میگفت آب پاک، لباسی هم که با این شستی پاکه. ولی استصحاب نجاست لباس، میگفت لباس نجسه، این آبی هم که با اون شستی شده نجسه. دقت کردین؟ پس میشه دو استصحاب معارض. چیکار باید بکنیم؟ اگر استصحاب با قرعه معارضه کرد چیکار باید بکنیم؟ اگر استصحاب معارضه با استصحاب کرد مثل سببی و مسببی چیکار باید بکنیم؟ این دو تا مطلب. پس نحو قرعه شد استصحاب، یعنی چون قرعه که هم ردیف استصحابه، استصحابم که استصحابه. اگر استصحاب با قرعه که هم رتبشه یا استصحاب با استصحاب مثل سببی و مسببی با هم معارضه کرد چیکار باید بکنیم؟ اونم در مقام دوم میگیم. از ثالث مقام سوم این که اون اصول ثلاثه با استصحاب نمیتونن معارضه بکنن. استصحاب بر تمام اصول ثلاثه تقدم داره. از ثالث یعنی مقام سوم، عدم معارضه اصول ثلاثه با استصحاب. پس بحثمون روشن شد آقا. سه تا مقام میخوایم بحث بکنیم. مقام اول این که استصحاب اگر با ید جمع شد، ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون اینه که به ید عمل بکنیم و استصحاب قدرت معارضه نداره. اما کلام فی مقام الاول فیقع و فی مسائل. ایشون میفرمان مقام اول رو میخوایم بحث کنیم و این مقام اول خودش چند تا مسئله داره. الاولا ان الید مما لا یعارضها الاستصحاب. ید اصلا قدرت معارضه با استصحاب، ید از چیزایی است که لا یعارضها، یعنی استصحاب قدرت معارضه با او رو نداره. بل هیه یعنی ید حاکمتون علل استصحاب. این مال صبح مال اون شخص بوده، دیگه ولش کن، الان دست این آقاست، این آقای ذلید رو مالک این بدان. حالا ایشون میگه مذالک. توضیح مطلب، چرا ید مقدم بر استصحاب حتی اگر ید از اصول باشه و استصحاب هم از ادله باشه؟ میگه برای اینکه ید دو قوله. بعضی ها گفتن ید اماره ملکیته، بعضی ها گفتن از اصول عملیه است. آیا ببینیم کدام درسته؟ حق اینست که ید اماره ملکیته، اینا فرق داره. با اگر بگیم ید اماره ملکیته، شاره دیگه لازم نیست اعتبارش بکنه، خودش اعتباره. اگر گفتیم ید امارش میشه از امارای اقلائیه، منحصر به اسلام هم نیست، بی دین و با دین. ذلیت رو همه مالک میشناسن، اقلای دنیا هر ذلیتی رو مالک میدونن. حالا این وسط های دزدی هم هست، تصرف قاسبانه داره، از زن و یلحق و شی بالعم الاغلب، به اون یه دونه دوتا اعتنا نکن. غالبا ذلیت ها مالک اون چیز هستن. پس بنابراین اماره اقلائیه اماریه است. شارع امضا کرده. اماره اقلایه یعنی چی؟ یعنی شارع هم که نبود، مردم خود به خود ذلیت رو مالک میدونستن نسبت به اون چیزی که در اختیارش هست. پس نتیجتاً استصحاب حریف ید نمیشه و ید خودش اماره ملکیت، کشف از ملکیت میکنه به کشف انی. ما یه دلیل انی داریم، یه دلیل لمی. دلیل انی این از معلول پی به علت میبریم، دلیل لمی اینی که از علت پی به معلول میبریم. اینجا ما از معلول پی به علت میبریم، یعنی از اینی که این مال دست اینه، این کشف انی میکنه، یعنی از این که این مال دستشه ما کشف میکنیم و آقا مالکشه. لذا میگن ید به کشف انی کاشف است از مالکیت ذلیت و اختصاصی هم به دین و غیر دین نداره. ید اماره اقلایی است. واقعا امیرالمومنین سلام الله علیه هم واقعا آقای لطائف کلمات ائمه، مخصوصا امیرالمومنین، اون موقعی که ایشون داره با اقلای دنیا حرف میزنه میگه کانت فی ایدینا فدک، از این دنیا یه فدک در اختیار ما بود، اونم دزدا اومدن غارت کردن بردن. ببینید میگه کانتی ایدینا، نمیگه کانتی ملکنا. چرا؟ چون داره با اقلا حرف میزنه. اقلا میفرمن اگر یه چیزی دست به کسی بود، همین که در دست او بود مالکه. خب اینجا که داره با اقلا حرف میزنه میفرماد کانتی ایدینا، اما با یه غیر عاقل که طرف میشه مثل آقای ابوبکر، با او که طرف میشه ید نمیفهمه. به ابوبکر بگه کانتی ایدینا، اونجا میگه ملکت فاطمه. دقت بکنی به ابوبکر میگه ملکت فاطمه کی زمان رسول الله. بابا فاطمه در زمان پیغمبر مالک اینجا بود، تصرفات مالکانه میکرد. ممکنی روایت شما ندیده باشین، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 155، احتجاج جلد اول ندارین، شیخ رحمت الله اینجا نقل کرده. ببینید آقا، حضرت زهرا آمد، اینا که این رسائل دستشونه، حضرت زهرا آمد محضر اون علیه ما علیه. بعد خلاصه اون ابوبکر دلش سوخ، کتب لهو کتابا، همین اول صفحه است، کتب روایت خیلی مفصله، کتب لهو کتابا، بله یه کتابی نوشت، نامه ای نوشت داد به او که نه فدک مالیشونه، فدک علی عمر، رئیس کل وارد شد. فقال ما ها در کتاب، این نامه چیه؟ فقال ابوبکر گفت ان فاطمه، بله ان فاطمه ادعت فی فدک، او ادعای فدک کرده، چند تام شاهد آورده، فخلاصه ما نامه نوشتیم. مزقهو تو بعضی از روایات داره تفله، اول یا آب دهن انداخت رو نامه بعد کاره کرد، ولی در اینجا آب دهن نداره. فاخذ عمر الکتابه من فاطمه فمزقه، نامه رو کاره کرد. خب بعد امیرالمومنین آمد تلو ابوبکر، گفت چرا ارث زهرا رو ازش من میکنی؟ گفت نخه، این بالا همه مسلمون ها. و حضرت چی فرمود؟ شاهدم سر اینه، حضرت در جواب ابوبکر وقتی اون حرف رو زد فرمود قد ملکت فدکه فاطمه فی زمن رسول الله. ببینی در مقابل اقلا که میخواد حرف بزنه میگه کانت فی ایدینا، اقلا میفهمن فی ایدینا یعنی کانت فی ملکنا، اما اینجا با این آقای بی سواد داره حرف میزنه، به او که دیگه نمیتونه بگه کانت فی ایدینا، او یاد نمیفهمه یعنی چی. به او میگه چی؟ میگه بابا حضرت زهرا مالک بود در زمان پیغمبر، ماها مالک اونجا بود و تصرف مالکانه میکرد. خلاصه مطلب آقا، میخوام بگیم داستان اماره یعنی داستان ید یک اماره اقلایی است. اگرم شارع حجتش کرده، امضا کرده، نه اینکه حجتش کرده. اگر گفتیم اماره اقلایی است، شارع امضا کرده این عمره حساب این اماره اقلایی رو. حتی مختص به انسان هم نیست، بچه هم اینو میدونن. الان یه بچه یه عروسک پیدا بکنه تو کوچه، میگه مال منه. میبینی؟ میگه مال منه، یعنی من ذلیتم. حتی حیوانات، اگر یه حیوانی بیاد یه لاشه حیوانی رو ببره، این با اون زبون حیوانیش میگه این مال منه، یعنی شماها حق ندارید. لذا تا آخرین نفس دفاع میکنه و اون لاشه رو نمیذاره اون حیوانات. اینا همه یده. میخوام بگیم انقدر ید اماره ملکیته، نه تنها انسان ها و اوغلا میدونن، بچه ها میدونن، زن ها میدونن، حیوانات هم میدونن. پس نتیجه اون که اگر ما امارات رو از یعنی ید رو از اماره حساب کردیم که حرفی درش نی، حتما حتما مقدمه بر استصحاب تعجب در فرد بعدیشه. حتی اگر از اصول هم بدانیم و استصحاب رو از ادله بدانیم، باز هم ید مقدمه. لذا ایشون میفرماد که الی الیت ان قلنا بکونها من الامارات العقلاییه، با از امارات عقلاییه است، منتها شارع هم انزا کرده، اونو دلیل بر ملکیت گرفته. من حیث و کون الغالب فی موارده ها کون و صاحب الید مالکن، برای اینکه غالبا در موارد ید اینایی که ذلیدن صاحبان ید نوعا مالکن، یا اگرم مالک نباشن وکیل و نائبن. و ان الید المستقلت القاسبانه غیر مالکیه، اون به حساب جز حساب نی. شما غالبا چیزایی که دست مردمه مالکن. حالا اگه شک کردین آقا مالکه یا اینه، از زن و یلحق و شیب الام بالاغلب، اون مشکوکارم ملحق به غالب بکن. غالبا یدها ذلیدها مالکن. و ان الید المستقلت الغیر المالکیه، یعنی ید قاسبانه، ید مالکانه، غالبا یدها مالکانه است. اگر یه ید غیر مالکانه هم باشه، قلیلون به نسبه الیها. و ان الشارع انما اعتبر هذه الغلبه تسهیلا علی العباد، شارع این غلبه رو امضا کرده، گفته غالبا این چیزایی که دست مردمه مالکن، همینو شارع امضا کرده که دیگه ما به زحمت نیفتیم بریم ببینیم میخوام این فرشی که بخریم ببینیم از کی خریده، آیا دزدی نباشه. نه، برو شما یه فرش بازار بخر، برو یه یخچال بخر، نمیخوام سوال بکنی این مال کیه. این برای تسهیل امره. پس اماریت یک اماره عقلایی است، شارع هم امضا کرده، اعتبره یعنی امضا کرده این غلبه رو برای اینکه مردم راحت بشن. این فلا اشکالا جواب اینه. ان قلنا، اگر گفتیم ید از امارت که لا اشکالا فی تقدیمها علی الاستصحاب علی ما عرفته، چی بود ما عرفته؟ گفتیم ادله حکومت داره بر امارات، ادله امارات حاکم است بر دلیل استصحاب. پس چی شد آقا؟ اگر اماره رو یعنی ید رو از امارات عقلاییه بدانیم که حقم همینه، که حتما مقدمه بر اصله. چرا؟ طبق اون قانونی که الاصل و اصیل حیث لادلی. و این قلنا، این دیگه میمونه برای فردا. اما اگر قائل شدیم که نه، از اصول عملیات بازم ایزن، فردا درسمون اینه، در این جام که از اصول باشه بازم ایزن، شما ید رو مقدمه بر استصحاب کن تا فردا.